عصرتون بخیر باشه شنونده های محترم رادیو اقتصاد. خب رسیدیم به ساعت 16، امیدواریم که یک عصر پاییزی پرباره شما، الان نمیدونیم شما کجا هستید، در کدام شهر هستید، ولی آنچه مسلم است خدا رو شکر سامانه های بارشی وارد کشورمون شده و داریم تجربه زمستانی رو، چند روز مونده به زمستان و هر حال تجربه میکنیم و امیدواریم که برف و باران بسیاری ببارد که خیلی جهان باریده. بابت این موضوع خداوند رو شکر میکنیم. اما برنامه بارکد آماده است که تقدیم حضور شما بشه.
بارکد به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایون سلام، اینجا رادیو اقتصاده و این برنامه، برنامه بارکده، برنامه‌ای که در سومین سال فعالیت خودش هست و به اقتصاد دیجیتال می‌پردازه. من آرش سروری میزبان شما هستم به عنوان مجری کارشناس. فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم برنامه است. در بارکد ما به اقتصاد دیجیتال، تحول دیجیتال، به روندهای فناوری در دنیا و ایران می‌پردازیم. مهمان این برنامه بارکد محمود رضا فرهادیه که مشاور کسب و کارهای فینتکیه و قراره در مورد فینتک و بانکداری و نئوبانک‌ها در اقتصاد دیجیتال باهاش گپ بزنیم. همونطور که گفتم مهمان این قسمت برنامه بارکد در آخرین روزهای پاییز که جوجه همون رو باید بشماریم و بارکدمون رو باید بشماریم، محمود رضا فرهادیه، مشاور کسب و کار فینتک، و موضوعمون هم در واقع تأثیر فینتک، بانکداری و نئوبانک ها در اقتصاد دیجیتال هست. محمود رضا سلام، به بارکد ما خیلی خوش اومدید.
سلام، خیلی متشکرم، ممنونم که دعوت کردید، در خدمت شما هستم.
دعوت شما گرم. برای اینکه مخاطبان و شنوندگان رادیو اقتصاد بیشتر محمود رضا فرهادی رو بشناسن، یه پیش زمینه ای بگو، سابقه کاری که کردی. من بگم که من همکلاسی بودم، در ارشد با هم بودیم. آره، محمود رضا در ارشد مهندسی کامپیوتر در دانشگاه علوم تحقیقات با محمود رضا عزیز. این قضیه برمیگرده به دهه 80 البته، و خوشحالم که البته با هم در ارتباط بودیم، ولی باز میبینمت.
خیلی متشکرم.
بله، به اون بگو چیکار کردی تو؟
من الان فکر میکنم نزدیک 24 سال هست که تو حوزه آیتی دارم فعالیت میکنم. از این 24 سال این اواخر بیشتر تمرکزم رو حوزه بحث‌های مالی بانکی و فینتکی بوده و خب توی توسعه یک سری از سرویس ها و خدمات حوزه مالی بانکی نسل زیر 18 سال مدت خیلی زیادی فعالیت داشتم و سرویس های پرداختی که در حالا شرکت های مختلف داره توسعه پیدا میکنه و بحث های نوآوری در این حوزه و توسعه و نگهداریشون یه مدت خیلی زیادی فعالیت کردم و الان هم مشاور هستم در یکی از بانک های ایران.
و محمود رضا الان در واقع مدیر کسب و کار یکی از نئوبانک هام هست و دمت گرم. محمود رضا، وقتی از نئوبانک میگیم، حالا خیلی ها فکر کنن نئوبانک یا بانک جدیده، منظور از نئوبانک چیه دقیقا؟
ببین، تعاریف مختلفیه. یه دیکشنری باز نمی کنیم معمولا توی نئوبانک، معمولا هم بین بانکی ها و مالی ها بحث خیلی زیاده، همیشه هم چالش به وجود میاد، از جهات مختلف تعریف میشه. ما بالاخره وارد یک نسل جدیدی شدیم، نسلی که همه چیز رفته سمت دیجیتال و خب وقتی ذهن میره سمت دیجیتال، بحث‌های مختلفی بعدش کنار در کنارش پیش میاد. اول اینکه خب هر چیزی که داریم رو ببینیم ما میتونیم دیجیتال بکنیم یا نه. خدماتی که قبلا به صورت آفلاین میدادیم یا به صورت فیزیکی در شعبه اینها ارائه میشده، حالا الان ببینیم میتونیم ما به صورت دیجیتالش بکنیم یا نه. این بحث در حوزه بانکی و مالی هم به شدت جدی بوده، به خاطر اینکه خب هزینه های نگهداری و توسعه خدمات بانکی در فضای فیزیکی، در فضای شعب بانکی و اینطور چیزها خب خیلی هزینه بر بوده و نگهداریش خیلی هم مسئله ساز بوده. وقتی حوزه دیجیتال به وجود اومد، خب این یه بخشی بود که اومد جلو و خب کمک کرد خیلی. و خب معمولا تازه وقتی که یه چیز جدیدی رو میبینی، نوآوری، خلاقیت هم وسطش میاد. کم کم به این فکر افتادن که علاوه بر چیزهایی که حالا ما قبلا به صورت فیزیکی در شعب ارائه میکردیم در بانک ها، بیایم خدمات دیگه‌ای که حالا الان قبلا نمیتونستیم در فضای فیزیکی بدیم ببینیم میتونیم ارائه بکنیم یا نه. علاوه بر تبدیل کردن، پس این اتفاق تبدیل کردن یک فضای حضوری و خدمات حضوری بانکی مالی به فضای دیجیتال، یه کار دیگه که اتفاق افتاد این که حالا ببینیم در فضای دیجیتالی که اتفاق افتاده و قبلا نبوده، من چه خدمات بهتری رو هم میتونم بدم و خدمات بیشتری رو هم ارائه میکنم. کم کم اینا هی رفته جلو. بعد اینها در تعاریف بانک های مختلف اسمای مختلف گرفته، نئو بانک گرفته، شعبه مجازی گرفته، حوزه های مختلف، اسمای مختلفی در این حوزه به وجود اومده. الان بیشتر تمرکز در حقیقت موضوعات نئو بانکی، خدمات نوآورانه است در حوزه مالی بانکی که ما بتونیم خدماتی علاوه بر خدمات پایه بانکی که در همه سطوح بانکی، چه در به صورت فیزیکی چه به صورت در حقیقت در فضای دیجیتال، رو بتونیم ما اونجا هم ارائه بکنیم. خدماتی که الان داره ارائه میشه در فضای نئوبانکی شاید اصلا امکان ارائهش دیگه در فضای شعبات عادی نیست. به همین دلیل دیگه نمیگن شعبه مجازی، حتی بهش میگن نئوبانک. چه مثل خرید شارژ، شما الان مثلا شارژ رو دیگه نمیری توی شعبه بانک خرید بکنی، مثلا پرداخت عوارض، نمیدونم خدمات پرداخت مستمر به صورت مستمر، مثلا اقساط، اینجور چیزها رو باید شما میرفتی توی، اگرم میتونستی انجام بدی، باید به یه مدل دیگه ای میرفتی انجام بدی، افتتاح حساب به صورت دیجیتال در لحظه، یا دریافت تسهیلات از جنس‌های مختلف بر اساس شرایط مختلف. این چیزایی بود که قبلا اصلا وجود نداشت، شما مجبور بودی به دلیل محدودیت‌هایی که در فضای شعبه فیزیکی داشتی اینها رو به صورت خاص‌تر و خیلی مشخص‌تر ارائه می‌کردی. الان نئوبانک‌ها دارن خدمات نوآورانه اضافه می‌کنن به خدمات بانکی.
بله، ممنونم محمودرضا فرادی عزیز. من داشتم فکر می‌کردم که خانم صادقی هم خیلی تاکید کرد رو فارسی صحبت کردم، ولی واقعا بعضی کلمات رو دیگه نمیشه فارسی گفت. مثلا دیجیتال رو رقومی گفتم ولی جا نیافتاده، یا آفلاین رو خارج از خط بگیم چون آنلاین شده برخط. سعی میکنیم آره این فرنگسازی رو داشته باشیم، ولی واقعا بعضی جا نمیشه. نئوبانک هم فکر کنم ترجمه‌ای نداره، حالا ترجمه فارسی هنوز پیشنهاد نداده. قطعا فرنگستان باید از مشاورای مثل شما استفاده کنه که اگر میخوام فارسی پیشنهاد بدم بتونن کلمه درخورش رو پیشنهاد بدن. نمیدونم پیشنهادی داره الان در لحظه؟
نه اصلا تا رو بهش فکر نکردم، چون قبا غرق موضوعی بودیم که داشتیم کار میکردیم، چون به این که تبدیلش بکنیم به فارسی و حالا چه چیزی خوبه هیچ وقت نبود، داشتیم راحت باش کار میکنیم.
نه درست میگی تو، ولی میدونی دغدغه جاییه که ما انقدر دیگه کلمات شاید انگلیسی بشن و اینا، بعدن نسل بعدیمون به مشکل بخوره. برای همین ما سعی میکنیم تا جایی که بشه از کلمات فارسی در حوزه دیجیتال استفاده کنیم، هرچند سخته، ولی با کمک دوستانی مثل شما قطعا میشه جایگزین‌های خوبی رو که فارسی هست و پارسی هست رو براش انتخاب کرد. و من فکر میکنم که آره نکاتی که گفتی خیلی جذاب هست و میتونه کمک کننده باشه. من یادمه که در دوران کرونا در واقع شاید اون شروع حالا نئوبانک ها یا این مدل جدیتر شد. یکی از بانک ها اتفاقا از ما خواست به عنوان تست، در واقع به عنوان ارلی ادپتور یا پذیرندگان آغازین، بریم احراز هویتش رو تست کنیم، که خودت هم میدونی کدوم بانک هستش، و خیلی هم در واقع جذاب بود. یعنی برای مایی که فکر کنم سال 99 بود، اوایل 99 بود که این اتفاق افتاد، در 5 دقیقه ما با حتی گوشی موبایل، دوربین سلفی یا دوربین خیش اندازش در واقع تونستیم احراز هویت کنیم و خیلی برامون جذاب بود، و بعد حساب برامون باز شد و کارت ارسال شد و نمیدونم تاریخچه نوبانکا رو تو اگه بخوای تو دنیا و ایران بررسی کنیم، یادت هست خودت چه جوری بود داستان؟
ببین موضوع اصلی همونطور که گفتم از موقعی به وجود اومد که ما تونستیم بریم تو فضای دیجیتال و خب تونستیم کم کم بانک ها به دلیل منافعی که داشتن و سرعت عملی که نیاز داشتن و کاهش هزینه‌ای که نیاز داشتن اومدن توی این فضا. اینها رو تقریبا میتونیم ما توی اوایل دهه 90 کم کم مثلا اینها رو ببینیم،
اینترنت بانک و شاید موبایل بانک اون موقع بیشتر.
بله بله، همون اینترنت بانک و موبایل بانک، همون خدمات شعبه های فیزیکی که ما در سطح شهر میبینیم رو آوردن در فضای آنلاین قرار دادن، در فضای دیجیتال قرار دادن. و خب بحث نوبانک ها از زمانی به وجود اومد که این موضوع دیگه حل شده بود، یعنی من دیگه تقریبا میتونستم همه خدمات شعبه حضوریم رو در به صورت آنلاین هم ارائه بکنم. تقریبا میگم به خاطر اینکه یه بخشش بالاخره عملیات و اینجور چیزها رو هم طبیعتا داشته و همچنان هم داره. از اون زمان به بعد دیگه حالا رفت سمت نوآوری، سمت
حتی سوپر اپلیکیشن یا ابر اپلیکیشن شدن هم خیلی هاشون رفتن دیگه، یعنی شاید
بله دیگه اینها به خاطر اینه که دیگه وقتی که توانمندی زیاد میشه، امکانات زیاد میشه، یه نکته خیلی مهمی که واقعا در حوزه بانکی مالی وجود داشت امنیت بود. خب این مسئله خیلی جدی بود که ما توی حوزه فضای آنلاین و فضای دیجیتال امکانش رو به این راحتی نداشتیم. به خاطر همین بخش جدی از زمان گذشت تا این اعتماد سازیه به وجود بیاد، هم در ساختار حاکمیتی بانک ها و هم در از دید مردم بتونه این اتفاق بیفته. وقتی که این تغییرات به وجود اومد، به مرور داره خدمات اضافه میشه. به قول شما مثلا الان دیگه ممکنه یه نوبانکی رو ببینی خیلی شبیه به سوپر اپ، ولی داره خدمات خدمات در حقیقت حوزه های مختلف پرداخت مالی، خرید و حالا جنس های مختلف دیگه رو بتونن مثلا در یک قالب یک موضوع بیارن. هر چند اینها باز محل اختلاف هستش که بین نوبانک ها که اصلا چه اینها چه ارتباطی میتونه به زنجیره ارزش خود موضوعات مالی بانکی داشته باشه، که خب حالا بعضی از بانک ها توی بخش های وارد میشن و بعضی از بانک ها وارد نمیشن. تعریف تقریبا مشخص هست ولی بالاخره اختلاف نظر زیاد وجود داره. بعضی از بانک ها وارد نمیشن توی بعضی از حوزه، بعضی از بانک ها و خدمت دهنده های حوزه مالی بانکی براشون مهم نیست و هدفشون هدفهای در حقیقت بیشتر متمرکز رو پرداخت.
ممنونم. محمود رضا فرهادی، مشاور کسب و کارهای فینتک یا فناوری های مالی، مهمان ماست. اما نکات مهم این بخش، از سابقه و تجربه ربع قرنی محمود رضا فرهادی شنیدیم در حوزه فناوری اطلاعات و در این اواخر در حوزه مالی بانکی و فینتکی. به توسعه محصولات نسل جدید اشاره کرد که حالا حتما بهش میپردازیم. به ذهن دیجیتال اشاره داشت و از نئوبانک ها و شعب مجازی بانک ها برامون گفت. به خدمات نوآورانه مثل حالا خرید شارژ بگیر تا افتتاح حساب تا خدمات مختلفی که شما میتونید در این نوع در واقع نرم افزارها، اپلیکیشن ها و پلتفرم ها انجام بدید اشاره داشت. و حدود در واقع اوایل دهه 90 رو شروع حوزه شاید نئوبانک ها و این نسل جدید بانکداری در ایران دونست و از خدمات شعبه حضوری و امنیت اشاره داشت و گفت که اختلاف نظر بین کارشناسان در این حدود زیاد هست. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب من آرش سروری هستم، اینجا رادیو اقتصاد موج 98 اف ام و همینطور رادیو اقتصاد دات آی آر و ایران صدا دات آی آر، جاهایی هستن که شما میتونید برنامه رو گوش کنید. تکرار برنامه هم جمعه ساعت 16 از رادیو اقتصاد پخش میشه. مهمان این برنامه هم مشاور کسب و کارهای فناوری های مالی محمود رضا فرهادی هست. محمود رضا، حالا از بخش اول در واقع شروع کردیم با نئوبانک ها و مدلی که ارائه میدن. خب تو سالها تو این حوزه کار کردی، فکر میکنی، من حالا خودم فکر میکنم کشورهای مختلف هم در واقع سفر داشتم، ما تو فینتک در واقع شاید خیلی جلو باشیم از خیلی از کشورها. یه حالا شاید یه نشونش اینه که هنوز تو کشورهای دیگه از پول نقد استفاده میشه. البته من اینو با به عنوان نقد نمیدونم، به خاطر اینکه شاید گردشگر دارم و گردشگرها تبادل پولشون زیاده و شاید همشون در واقع کشلس نباشن یا کارتی نباشن یا اعتبار نداشته باشن، مثل ما ایرانی ها که خب تحریمم خیلی سخته. یعنی من فکر نمی کنم، چون مثلا ما تو دبی درهم سکه میدیم مثلا ما جلوتریم توی فینتک، خب ما گردشگر زیاد نداریم، بین خودمونه، به هر حال شبکه داخلی خودمونه و خب همه هم از کارت دارن استفاده میکنن. میخوام نظر تو رو بدونم، مثلا اوضاع فینتک تو ایران چطوره به نظرت؟
ببین ما توی ایران یه اتفاق خیلی خوبی که واقعا حالا میشه از این جنس دید مثبت بهش نگاه کرد اینه که ما در حوزه‌های فناوری معمولا مصرف کننده های خیلی خوبی که حتما هستیم و
خب علاقه‌مندیم.
بله دقیقاً، و خب به خاطر علاقه‌مندی و از اون طرف هم لبه تکنولوژی بودن رو چون دوست داریم به دنبالش هم میریم و خب توی حوزه مالی بانکی و حوزه فینتک شما فرمودین این خیلی خودشو بیشتر هم داره نشون میده. یعنی ما تقریبا میشه گفت توی ایران چیزی تحت عنوان مثلا موضوعی که ما در ایران نداشته باشیم اصلا وجود نداره. در حوزه‌های امنیت، در لایه‌های مختلف مالی بانکی، همه اینها رو ما در حقیقت داریم تقریبا پوشش میدیم. تو تمام بانک‌هامون هم تقریبا این مسئله وجود داره. اگر هم یه بانکی نداره این رو، داره خدمت از بانک دیگه میگیره، به خاطر اینکه دیگه عادت شده به اینکه من وقتی در ایران هستم خدمات مالی بانکی که دارم در حوزه دیجیتال دریافت می‌کنم قاعدتا باید لبه تکنولوژی باشه، هم توانمندی استفاده ازش رو دارم، هم توانمندی توسعهش رو دارم و هم توانمندی نگهداری از این سرویس ها رو در ایران واقعا وجود داره. و یه نکته‌ای که وجود داره البته که همیشه مورد بحث هم هست، اینا چقدر مورد نیازه. یه بخشی از اون علاقه‌مندیمون به حوزه تکنولوژی و نوآوری و فناوری برمیگرده به این که من شاید بعضی جاها خیلی هم نیاز نداشته باشه که از این خدمت استفاده بکنم، ولی دارمش، دارم از اون سرویس استفاده میکنم، دارم از اون خدمت استفاده میکنم. یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما در حوزه مالی بانکی انقدر جلو هستیم که بعضی جاها از خیلی از چیزهایی که باید بهش میرسیدن سبقت هم گرفتیم و الان خدماتی داریم که نمیدونیم چجوری باید ازش استفاده بکنیم در حوزه مالی بانکی. شما تعاریفی که در حوزه های حالا بخش های مختلف بانک های ایران که حالا در حوزه های پلتفرمی دارن فعالیت میکنن نگاه بکنید، تعداد خدمات، تعداد ریز خدماتی که دارن توسعه میدن و ازش استفاده میکنن نگاه بکنید، حیرت انگیزه. انقدر خدمات جدی و جذاب و کاملی رو دارن که به دنبال مشتری هستن ازش استفاده بکنن. حالا اینجا مهمترین بحثی که معمولا به وجود میاد اینه که چی شد که اصلا ما در حوزه فینتک انقدر یهو رفتیم جلو یا در حوزه مالی بانکی انقدر رفتیم جلو ولی مصرف کننده خیلی خوبی هم ازش نداریم. حالا مصرف کننده هم در لایه مصرف کننده نهایی میتونه باشه، هم در لایه مصرف کننده های کسب و کارهایی که از این خدمات میخوان استفاده بکنن، فروشنده که میخواد استفاده بکنه، کسب و کاری که میخواد خدمات مالیش رو در فضای آنلاین و دیجیتال ارائه بکنه باید بتونه از این سرویس ها استفاده بکنه، ولی خب وجود نداره. دقیقا مسئله‌ای که ما در حوزه اقتصاد دیجیتال هم داریم دقیقا این نقطه است که ما خیلی جاها در ایران مثبتش اینه که خدمات حوزه فناوری حوزه مالی بانکی رو به شدت دنبالش هستیم و شاید واقعا لبه تکنولوژی جدی داریم حرکت میکنیم، ولی بخشای دیگه اقتصاد دیجیتالمون انقدری که فکر میکنیم موفق نبوده و این یه فرصته واقعا، اینکه ما ابزارهایی رو داریم که میتونیم ازش با سرعت بیشتری در حوزه اقتصاد دیجیتال ازش استفاده بکنیم. ببینید اقتصاد دیجیتال یه نکته خیلی مهمی که داره اینه که ما نمیگیم پرداخت دیجیتال یا نمیگیم خرید دیجیتال، میگیم اقتصاد دیجیتال. اقتصاد دیجیتال تعریفش خیلی گسترده تره، در حوزه های مختلف میره. وقتی میگیم اقتصاد دیجیتال یعنی من باید اون زنجیره ارزش اقتصادی که در یک خانوار، در یک حاکمیت، در یک مجموعه دارم ارائه میکنم رو بتونم به صورت دیجیتال تا حد امکان ارائهش بکنم، اون وقت یک اقتصادی شکل میگیره بر پایه فضای دیجیتال. وقتی در مورد این صحبت میکنیم همه چی به ذهنمون میرسه، در حوزه محتوا ما باید دیجیتال بشیم، در حوزه حمل و نقل باید بتونیم دیجیتال بشیم، در حوزه پرداخت باید دیجیتال بشیم، در حوزه سلامت باید دیجیتال بشیم، آموزش و و و و اینها کنار هم دیگه. یه نکته که وجود داره اینه که ما علارغم اینکه علاقمند هستیم که در حوزه دیجیتال فعالیت بکنیم به دلایل مختلف، حالا خیلی شاید واقعا اینجا الان موضوع بحث نباشه، به دلایل مختلف در حوزه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال موفق نبودیم. یک، یعنی من خدمت آموزشی دیجیتال خیلی جدی در ایران هنوز نتونستم پیدا بکنم. مقایسهش بکنید با فضای فینتک. در حوزه سلامت دیجیتال اگر نگاه بکنید داریم تلاش هایی رو میکنیم ولی هنوز خیلی فاصله داریم. یعنی حجم فعالیت هایی که ما در حوزه پرداخت دیجیتال یا خدمات مالی دیجیتال رو داریم ارائه میکنیم و مردم دارن استفاده میکنن رو نگاه میکنیم، اصلا قابل مقایسه نیست با فضای حوزه حمل و نقل دیجیتال، آموزش دیجیتال و حوزه نگهداری دیتا و اینجور چیزا.
نکته دلیلشو چی میدونی؟ آیا مثلا استفاده مردم از این خدمات چون قاطی لایف استایل یا سبک زندگیمون شده دیگه؟ حالا به هر حال
ببینید سبک زندگیمون شده، ولی اگر دقت کرده باشید ما بیشتر خدماتی که در حوزه فضاهای دیجیتال داریم استفاده کنیم لایه پیمنتشه، یعنی در لایه پرداختش هست. یعنی من نمیرم خدمات آموزشیم رو به صورت دیجیتال خیلی جدی بگیرم. احتمالاً اگر میخوام دکتر برم به این راحتی در فضای دیجیتال هنوز نمیگم نیست،
نهایت نوبت میگیرن،
نوبت میگیریم. یا اگر در فضای موضوعات دیگه ای مثلا حوزه لوجستیک داریم استفاده میکنیم، داریم در حقیقت از ابزارهای حمل و نقل عمومی که حالا به صورت دیجیتال هم شده ازش استفاده میکنیم، ولی لایه های به شدت زیادی وجود داره که داره یک اقتصاد یک کشور رو میچرخونه. یک کشور، حالا اسم نمیاریم، ولی یک کشور اروپایی هست که بخش جدی از اقتصاد دیجیتالش لوجستیکشه، حمل و نقلشه. ولی حمل و نقل رو نگاه میکنید مثلا داره از سرویس های حمل و نقل عمومی استفاده میکنه، حمل و نقل دیجیتالی استفاده میکنه که همه کشورهای دیگه هم دارن استفاده میکنن. اون اقتصاد دیجیتالش رو نمیچرخونه. لایه های دیگه لوجستیکش در حقیقت انقدر پیشرفت کرده و وارد فضای دیجیتال شده و اقتصاد دیجیتالش داره به صورت جدی از اون چرخه میچرخه. حالا چرا ما ازش استفاده نمیکنیم؟ دلایل مختلف واقعا داره. سرمایه گذاری جدی نمیشه، اعتقاد خیلی جدی وجود نداره، بخش جدی از اعتماد سازی رو هنوز نتونستیم ببریم اونجا. کسب و کارها معمولا کسب و کارهایی نیستن که بتونن دووم بیارن در لایه‌های مختلف مسائل مختلف مالی و کسب و کاری که براشون به وجود میاد و خب حمایت باید بشن تو این زمینه، که خب بعضن حمایت میشن بعضن حالا اتفاقاتی میفته، ولی هنوز خیلی جا داره و باید اتفاق بیفته که اینها بتونن دووم بیارن که یک اقتصاد دیجیتالی رو برای خودشون هم شکل بدن. نکته بعدی که خیلی دوست داشتم در موردش صحبت بکنم اینه که حالا فرض بفرمایید که ما در یک حوزه‌ای مثلا سرویس های پرداخت دیجیتال موفق بودیم و واقعا هم هستیم. اصلا فرض بکنید ما در حوزه لوجستیک هم یکی از سردمدارهای دنیا هم باشیم. اقتصاد دیجیتال جزیره جزیره اتفاق نمیتونه بیفته. نکته که وجود داره اینه که من موقعی اقتصادم میچرخه که همه اینها کنار هم دیگه به صورت پازل قرار بگیرن، به صورت جورچین قرار بگیرن. یعنی من وقتی دارم از خدمات سلامت دیجیتال استفاده میکنم باید بتونم از خدمات حمل و نقل دیجیتال هم استفاده بکنم، از خرید دیجیتال هم استفاده بکنم، پرداخت دیجیتال هم بتونم استفاده بکنم، آموزش دیجیتال هم بتونم استفاده بکنم، یا کسب و کاری که در کنار این داره در حقیقت توسعه پیدا میکنه بتونه صحبت بکنه با این کسب و کار و بتونه متصل بشه، یک زیرساخت جدی وجود داشته باشه، یک اعتمادسازی هم وجود داشته باشه که من یک چرخه دیجیتالی بین کسب و کارهای مختلفی که هر کدوم به صورت تخصصی در یک حوزه‌ای هم دارن فعالیت میکنن هم بتونیم داشته باشه. یعنی به صرف این که من در یک حوزه موفق میشم، مثل الان فینتکی که ما داریم، به این معنی نیست که من اقتصادم دیجیتال شده، به خاطر اینکه من فقط در لایه پرداخت به شدت خدماتم نوآورانه است، به شدت خدماتم به روز، سرعتش بالاست، کیفیتش بالاست، پاسخگوییش بالاست، ولی آیا اصلا ابزار دیجیتالی وجود داره که من بتونم خریدم و انجام بدم؟ اگر دقت کرده باشید الان بخش جدی از خدمات ایران حالا توی چند سال اخیر به خصوص اینه که در فضای حوزه مالی بانکی یه زمانی ما کارت داشتیم و همچنان هم داریم که بتونن خریدشون رو به صورت حضوری انجام بدن. یه زمانی تمرکز رفت سمت این که خدماتمون رو حالا به صورت آنلاین هم بدیم، خدمات پرداختمون رو به صورت دیجیتال هم بدیم. کم اومد برای یک کسب و کار حوزه مالی بانکی که این همه سرمایه گذاشته و این همه خدمات گذاشته، پرداخت در فضای آنلاین انقدر منابع جدی براش ایجاد نمیکنه، انقدر منافع جدی براش ایجاد نمیکنه. به همین دلیل اگر دقت کرده باشید، ما در همین ایران الان کسب و کارهای حوزه مالی بانکی خیلی جدی داریم که دوره دارن برمیگردن در فضای حضوری، بله. خریدهای حضوری، حالا همون خدمات دیجیتالشون رو به نوع دیگه از طریق NFC، از طریق چه میدونم پرداخت در لحظه، همون لحظه احراز هویت با شماره موبایل، ولی در فروشگاه فیزیکی دارن میبرن. این
یعنی دیجیتال بهش میگن.
این یعنی چی دقیقاً؟ این یعنی چی؟ یعنی که ما هنوز در فضای دیجیتال خدماتمون انقدر گسترده نیست، فضای پرداختمون انقدر پیشرفت کرده ولی کسی خرید نمیکنه در فضای آنلاین. هنوز به نسبت در فضای فیزیکی، فضای دیجیتالمون انقدر هنوز خدماتی اصلا وجود نداره به اون شکلی که من بتونم ازش به صورت جدی استفاده بکنم و مستمر.
بسیار عالی. محمود رضا فرهادی با ماست، مشاور کسب و کارهای فینتکی. اما نکات مهم این بخش، در مورد فینتک و فناوری‌های مالی در ایران گفتیم و اینکه ما ایرانی‌ها معمولا مصرف کننده های خوبی هستیم و علاقمند به لبه تکنولوژی هستیم. البته این میتونه مزیت باشه، خدمات رو بگیریم و در حوزه‌های دیجیتال آموزش، سلامت، حمل و نقل و خرید دیجیتال رو بررسی کردیم. از ابزارهای دیجیتال گفتیم که شاید ابزار دیجیتال به صورت کامل وجود نداره. به فیجیتال رسیدیم در شعبه های فیزیکی که بعد از کسب و کار آنلاین و برخط و دیجیتال شکل میگیره و همینطور در مورد اقتصاد دیجیتال با کمک فینتک ها صحبت کردیم. شما بارکد رو میتونید از رادیو اقتصاد پنجشنبه ها از ساعت 16 و تکرارش جمعه ها ساعت 16 گوش کنید. خب برمیگردیم به استودیو. محمود رضا فرهادی با ماست و من آرش سروری میزبان شما هستم. عزیزان با هشتگ بارکد میتونید مطالب خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما محمود رضا، خب از این گفتیم که در واقع اوضاع فینتک در ایران چطور هست، یه نمونه از اون فیجیتاله یا همون شعبه فیزیکی در کنار دیجیتال که اخیراً هم دو سه تا از فروشگاه برخطمون راه انداختن، خود تبلیغات بیلبورد رو شما ببین، یعنی کسب و کار آنلاین میاد به بیلبورد یا در واقع تبلیغات محیطی میپیونده به خاطر اینکه اون عام مردم رو بگیره که الان حوزه BNPL یا الان بخر بعدم پرداخت کن یا همون تسهیلات و قسطی و اینا هم زیاد شده، شاید به خاطر همین جا انداختن فرهنگ استفاده از کسب و کارهای آنلاین و دیجیتال هست. ما همین رو در حوزه بیمه میبینیم، بیمه آنلاین، چون بچه‌ها میگن 2-3% شاید نهایت 4% بیمه آنلاین میخرن. همین قضیه رو در حوزه در واقع پیدا کردن خودرو و ملک و همه این موارد داریم میبینیم. تو چطور میبینی در واقع این که ما بخوایم عام مردم رو نشونه بگیریم و تبلیغات بهشون نشون بدیم و بیاریمشون سراغ حالا به خصوص حوزه فینتک؟
بحث حوزه فینتک خیلی پیچیده است، لایه‌های مختلفی رو داره. واقعا یه بخشش پرداخته. ما اکثر بیلبوردهایی که الان در سطح شهر هم داریم میبینیم پرداخته، یعنی میگن که من نمیدونم داری چی میخری،
بله،
فقط تو رو خدا بیا از من استفاده بکن. یعنی موضوع پرداختش رو دارن دیجیتال میکنن و خب این خدمات رو دارن سعی میکنن دیجیتال بکنن. ولی اینکه
ما میدونیم که مثلا اینشورتک هم یه جورایی زیر مجموعه فینتک دیگه، حالا حوزه بیمه و
بله. نکته که وجود داره اینه که بالاخره اون خدمت آیا دیجیتال هست یا نه. من الان میخوام مثلا برم مدرسه ثبت نام بکنم یا یک دوره آموزشی رو برم ثبت نام بکنم، بیلبورد میبینم که الان بخر بعدم پرداخت کن، خب ولی خدمتی که دارم میگیرم در فضای دیجیتال نیست، ولی پرداختم در فضای دیجیتاله. چقدر خوب، یه لینکی بهم میده، یه جایی مثلا اون احتمالاً اون نرم افزاری که این خدمت تسهیلات رو داره ارائه میکنه، با این مدل رو داره بهم ارائه میکنه، اونجا فقط من میتونم پرداختم رو به صورت BNPL یا الان بخر بعدم پرداخت بکن مثال در حقیقت میتونم انجام بدم. آیا اون خدمته رو دارم به صورت دیجیتال دریافت میکنم؟ نمیدونیم. احتمال خیلی زیاد الان به قول شما مثلا وقتی ما در فضای بیمه داریم صحبت میکنیم در مورد 3-4%، 5%، نهایتا 10% داریم صحبت میکنیم، با این حجم از کسب و کارهایی که در حوزه بیمه اومده با این حجم از تبلیغاتی که دارن همشون هم انجام میدن، همچنان داریم تو اون حوزه داریم داریم 5% تا 10% رو داریم در حقیقت محقق میکنیم. این یعنی که ما در حوزه فینتک خیلی خوبیم. تبلیغاتی هم که داره اتفاق میفته نمیگه بیا دیجیتال شو، میگه بیا پرداختت رو دیجیتال انجام بده. بالاخره اونم کسب و کارش تصوره در حقیقت پرداختی هست و خب خیلی هم خوبه. ما در حوزه پرداخت دیجیتال موفقیم، یعنی بخشی که داریم در حقیقت میبریم در فضای دیجیتال رو آدم‌ها رو موفق کردیم که پرداخت انجام بدن. ولی